صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشند. در شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه آپریل 2019 برابر با 19 فروردین ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهی بود. عرفان هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه احاری شکوفه میرقصد با اجرای دیگر. از هونیاک باند
دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به دو خبر جلب میکنم. فاجعه سیل، پیام زندانی سیاسی به سیرزدگان. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان به سر میبرد، در پیامی با سیرزدگان ابراز همدلی کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در متن پیام نرگس محمدی آمده است: سال جدید را در حالی شروع کردیم که تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان جان خود را بر اثر سیل از دست داده یا دچار خسارت‌ها و مرارت‌های طاقت فرسایی شدند. او در پیام خود پرسیده است: به راستی گناه انسان‌هایی که به جای بهره‌مندی از بارش باران رحمت به کام مرگ و نیستی و فلاکت کشیده شدند چه بود؟ فصل همدلی و یاری رسانی است، اما ریشه این همه درد کجاست و برای علاج آن چه باید کرد؟ او همچنین پرسیده است: ملتی که گاه در میان سیل چپاول‌ها و اختلاس‌ها به فقر، فلاکت و اعتیاد و فحشا کشیده می‌شود، گاه به زلزله‌ای زیر آوار می‌رود، گاه به سیلی به باد فنا می‌رود، قربانی چه سیاست‌ها و تدبیرها و سوء مدیریت‌ها هستند؟ فاجعه‌ای بدتر از سیل در برخی نقاط سیل زده. به گزارش ایران پرس نیوز، به رغم فروکش کردن نسبی خطر سیل در ایران، سازمان هواشناسی امروز اعلام کرد بارش شدید باران و آب گرفتگی معابر همچنان برخی نقاط کشور از جمله شمال شرق ایران را تهدید می‌کند. این در حالی است که بسیاری از شهرهای استان گیلان به ویژه آقلا و گمیشان از اسفند ماه سال گذشته قربانی سیلی ویرانگر شدند. به گزارش یورو نیوز، سیل در این مناطق تا حدی فروکش کرده، اما کارشناسان نسبت به خطر شیوع بیماری ها در روزهای پس از فروکش کردن سیل در استان گلستان هشدار دادند. هموطنی امروز با انتشار عکسی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: آقلا 18 روز پس از سیل، نه تنها آب فروکش نکرده، نه تنها نیاز مردم رفع نشده، که این آب وامانده حالا شده مردابی از آشغال و گلولای و تعفن و مدفوع و غیره. این آب با فاضلاب خانه ها قاطی شده. فاجعه‌ای بدتر از سیل، خبرهای سیل در خوزستان. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو روز دوشنبه امروز گفت: اکنون استان خوزستان بیش از استانهای دیگر ایران در معرض خطر سیل قرار دارد. وی گفت: علاوه بر بارش‌های جدیدی که در راه است، تمامی سیلاب‌های بالادست به خصوص سیلاب‌های لرستان و ایلام به سمت خوزستان آمده و این سیلاب‌ها در سطح‌های کرخه و دز و گتوند مهار شدند. وی با اشاره به احتمال ادامه شرایط بحرانی تا اردیبهشت ماه افسود: تمرکز بحران فقط تا پایان فروردین نیست، بلکه قطعا ما در اردیبهشت ماه نیز بارش داریم. گفته می شود سیل سراح خرمشهر در اهواز را فرا گرفته و جاده اهواز آبادان به علت سیلاب بسته شده است. همچنین تردد در جاده اهواز به شوش به علت آب گرفتگی برای خودروهای سبک و سنگین ممنوع اعلام شده است. رئیس پلیس راه خوزستان به خبرنگاران گفت که محور اهواز شوش به زیر آب رفته است و تردد در این جاده مؤثر نیست. به گفته او، تمام تلاش ها برای جلوگیری از بالا آمدن آب در این محور بی‌نتیجه بوده است. نمایندگان اهواز و شوشتر علت وقوع سیل را ذخیره سازی آب پشت سدها اعلام کردند. آنها گفتند عدم تخلیه مخازن سدها و طمع ذخیره سازی آب پشت سدها زمین ساز سیلاب های اخیر شده است. در همین حال اعلام شد که آب به سرعت در حال پیشروی به سمت اهواز است. در فیلمی که نشان داده شده وضعیت اسفبار شماری از هموطنان خوزستانی را مشاهده می کنیم که تا سینه در سیلاب فرو رفتند و روحانی را خطاب قرار می دهند و بیعملی حاکمان جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند. یکی از زنان سیل‌زده از شهرستان حمیدیه اهواز امروز گفت نمی دانیم کجا هستیم. همین جوری دور خودمان می گردیم مثل دیوانه ها. سیل‌زدگان جز لباس تنشان چیزی ندارند. رئیس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان نیز گفت دیگر چیزی از اراضی کشاورزی باقی نمانده است. حجم تخریب‌هایی که طی سیلاب‌های سال گذشته و سال جدید به ساکنان این شهرها تحمیل شده بی‌سابقه است. ما به چشم خودمان شاهد فاجعه هستیم. انگار بازگشته‌ایم به دوران جنگ. والا که ما یک چنین سردرگمی و فجایعی را در دوران جنگ ندیدیم که امروز می‌بینیم. نماینده پل دختر در مجلس نیز با بیان اینکه 30,000 نفر در سیل اخیر لرستان بی خانمان شده اند گفت که سیل‌زدگان جز لباس تن خود چیزی در بساط ندارند. پایان پخش اخبار. ترانه شام بی وفایی رو با صدای سهیلا گلستانی با هم میشنویم.
نصیب دلم جز بهانه نشد، نماندی و این خانه خانه نشد. جوانه عشقم به بر ننشست، ترنم مهرم ترانه نشد. شور چشم شدم سنگ خاره شدی، ماه نو ببرد بی ستاره شدی. هر چه دم نزدم غم زبان کشید، صبر و مهر و وفا راه چاره نشد. هوس که سر زد آفت به برگ و بر زد، باغ و بهار من زرد و پرپر شد. جان شوق بی ثمر شد، خون دلم هدر شد، مهرت نصیب آغوش دیگر شد. در صبح آشنایی من بودم و رهایی، اکنون اسیر بختم در شام بی وفایی. چه چاره کند آه و سوز مرا، حال و روز مرا، از گذشته تو تا هنوز مرا. با عشق تو آشنا شدم و هم نوا شدم و مبتلا شدم و با تو ما شدم و بی وفا نشدم. از مهر من با خبر شدی و جلوه‌گر شدی و چون شرر شدی و راه گذر شدی و مبتلا نشدی. در صبح آشنایی من بود بودم و رهایی، اکنون اسیر بهتم در شام بی وفایی. چه چاره کند آه و سوز مرا، حال و روز مرا، از گذشته تو تا هنوز مرا، تا هنوز مرا.
شنوندگان ارجمند، در یک کمیسیونی که در امور خارجه هلند برگزار شد، کمیسیون حقوق بشر ایران در آنجا شرکت کرد و گفتگویی انجام شد با حضور چند خانومی که در مورد نقض حقوق بشر صحبت می‌کردن. در این رابطه رادیو زمانه گفتگو رو تنظیم کرد با شعله پاکروان، که شعله پاکروان مادر ریحانه جباریه که در ایران اعدام شد. توجهتون رو به صحبت‌های ایشون جلب می‌کنم.
هیچ کشوری دلش برای ما مردم نمی‌سوزه. منافع خودشون رو در نظر می‌گیرن که بیشتر منافع اقتصادیه. حکومت ایران هم که موقعی که گیر می‌افته در خزانه ملت رو باز می‌ذاره، باج میده، می‌فروشه خاک و زمین و آب و محصولات و جوانای تحصیل کرده و همه اینا رو داره میرونه، از ایران داره خارج می‌کنه. خب این خارجی‌ها یه گاهی وقتا پیش میاد که منافعشون همسو میشه با منافع مردم ایران. من امیدوارم که پارلمان هلند تشخیص بده، چون که من آخر برنامه به این خانم برگزار کننده گفتم که من یه مادرم مثل میلیون ها مادر دیگه، من نه تخصص سیاسی دارم نه تخصص تجاری دارم، ولی اینو تشخیص میدم به عنوان یک آدم ساده‌ای که زندگیشو در واقع ازش گرفتن، اینو تشخیص میدم که سود تجاری که شما دارین میبرین، نونی که میارین توی خونه هاتون آلوده به خون بچه های ماست. شما دو راه دارین، یا انتخاب میکنین که این نون آلوده به خون بچه های ما رو بخورین نوش جونتون، که بهش گفتم گوتن اپتیت، یا اینی که انتخاب میکنین که آلوده نباشه اون تجارتتون. اون وقت چون شما دانش سیاسی دارین، چون شما تجارت رو بلدین، نمیدونم روابط بین المللی رو بلدین، شما میتونین راه پیدا کنین که چطور هم تجارتتون رو بکنین، هم خون بچه های ما پای این تجارت ریخته نشه. امیدوارم که دستاورد داشته باشه، ولی به نظر من امید داشتن به کشورهای خارجی به عنوان مت غلط. میتونه حاشیه باشه، میتونه کمک باشه، ولی اصل نیست. به نظر من اصل مبارزه و خواست تک تک مردم ایرانه، تک تک خانواده ها، تک تک مال باخته ها، خانواده های زندانی های سیاسی، نمیدونم تک تک مزدبگیرا، کارگرا، پرستارا، معلمین، اونان که اصلاً گاهی وقتا پارلمان هلند، آلمان، آمریکاست، اینه اونه، کشورهای دیگه گاهی میتونن یک کمک باشن، ولی من شاید بگم یه درصد خیلی کمی روی امید داشتن به این کشور خارجی میذارم.
نقض حقوق بشر در ایران و در مورد شما، خب اعدام ریحانه بر زندگی شخصی شما چه تأثیری گذاشت؟
من اینجوری بگم که زندگی من به دو بخش تقسیم میشه، پیش از داستان ریحانه و بعد از داستان ریحانه. درست مثل اینه که میگی مثلا تاریخ یک کشور پیش از سیل، بعد از سیل، تاریخش پیش از وبا، بعد از وبا، پیش از طاعون در اروپا، بعد از طاعون، پیش از قرون وسطا، بعد از قرون وسطا. دقیقا زندگی من اینجوری شد، یک طوفان، یک سونامی، یک زلزله 15 ریشتری تمام زندگی، ارکان زندگی منو به هم ریخت. اما این به هم ریختگی به این معنی نیست که خانواده از هم اون پیونداش جدا شد، نه، ما اتفاقا محکمتر شدیم چون احساس کردیم بیپناهیم. وقتی آدم خیلی تنهاست به همونی که داره میچسبه تا گرم بشه. ما خانواده به هم چسبیدیم، بیشتر نزدیک شدیم، بیشتر حمایت کردیم. شوهرم یعنی نقشی که ایفا کرد فوق‌العاده بود، اصلا نمیتونم تعریف کنم که این مرد چطور در حالی که داغون بود، نابود شده بود مثل همه ما، چطور این دستاشو باز کرده بود و هممونو توی این آغوشش نگه داشته بود. دو تا دخترای دیگم که هنوز که هنوزه ما دست و پنجه نرم میکنیم با مسئله ریحانه. اما میدونین چیه؟ ریحانه رفته اما حرف از شکنجه میزنن. من حرفای ریحانه یادم میاد، اینی که چطور یه سیستم میتونه آدمی بسازه که دلش بیاد. یه دختر، شما ندیدین ریحانه رو، ریحانه 19 سالش بود، این یه ساقه گل، اینقدر این بچه ترد و شکننده بود. چطور دلشون میاد مثلا یه دختر 19 ساله رو اینقدر شلاق بزنن که بعد از 7 سال این بچه اجازه نداد که من نه پاشو ببینم، پاهاشو ندیدم و اجازه. هر موقع درباره شلاقش هستم حتی نوشته توی وصیت‌نامه‌اش که مامان گذشته دیگه، ولش کن. با همبندی ریحانه توی دوران انفرادیش من صحبت کردم، برگشت همون موقع گفت ببین وقتی خودش به تو درباره شکنجش نگفته منم نمیگم، ولی اینو بدون که دخترت گذرونده اون مرحله رو و بزرگ شده. راست میگفت، ریحانه توی این زندان انگار پوست ترکوند. خودش توی نامش می نویسه که مامان صدای ترک خوردن پوست من، صدای جوونه زدنم تو نمیشنوی، تو حس نمی کنی. ریحانه تغییر کرد، اون توی زندان یه جور تغییر کرد، ما بیرون یه جور تغییر کردیم. ما قدر زندگی رو فهمیدیم، ما قدر لحظه ها، قدر اون ثانیه هایی که مثلا خیلی وقتا من به این فکر میکنم موقع که بچه هم کوچیک بودن همش میگفتم وای چقدر جمع کنم، چقدر میریزن، چقدر باید از خواسته های خودش یه مادر یا پدر بزنه که بچه هاشو مثلا تأمین کنه، چقدر زحمتش زیاده، کارش زیاده، چقدر تنهایی خودش کمه. ولی من اینو میگم، حاضرم باقی مونده عمرمو کلن بدم، یک روز برگردم به اون دوره‌ای که اینقدر سرم شلوغ بود با بچه هام، فرصت سرخاروندن نداشتم. من قدر ثانیه رو فهمیدم، قدر اینی که یه بچه که داره جلو چشمت بزرگ میشه، میفته، موهاش بلند میشه، نمیدونم قد میکشه، لباسش بهش تنگ میشه، اینا رو ما قدرش رو نمیدونیم. ولی وقتی یه همچی طوفانی میاد و تو فقط هفته یه بار 20 دقیقه میتونی بچه تو ببینی و 2 سال تمام من این بچه‌م رو لمس نکردم، ملاقات و حضوری به ما ندادن، بعد دیگه قدر اینو میدونی که رخت چرکشو مین. اینو برای مامانایی میگم که صدای منو میشنون، برای خودت میگم که بچه داری، رخت چرکشو میندازه و تو قر میزنی که وای چرا مثلا اینجوری. من اگر برگردم به اون دوره اون رخت چرکو میذارم رو چشمام و بوش میکنم، چون من حسرت بوی سر و تن بچه‌مو چند سال کشیدم. رو این حساب من میگم که نقض حقوق بشر برای زندانی، برای اونی که اعدام میشه، یه اتفاق خیلی بده، خیلی شرم‌آوره، ولی وقتی میکشنشون تموم میشه برای اون. اما این پرونده فقط توی قوه قضاییه تموم میشه، توی خونه ها تموم نمیشه، ادامه داره تا روزی که اون خانواده زنده است. اون نقض حقوق بشر داره جریان پیدا میکنه. آخوندها یه چیزی دارن میگن باقیات صالحات، یعنی مثلا میگن تو یه چاه میزنی، یه نمیدونم شیر آب درست میکنی، یه باغ درست میکنی، این تا خودت نیستی، نسل ها پی در پی گذشتن، ولی تا زمانی که اون مثلا ساز وجود داره، این انگار برای تو عمل نیکه. این اینو تو بیا منفیش کن، میشه نقض حقوق بشری که لحظه به لحظه داره کنتور میندازه. برای کی؟ برای اون کسی که باعث شده. من نمیگم هر لحظه از خدا، چون من اعتقاد به خدا دارم، از خدا میخوام که پس کی عدالت جاری میشه. نمیگم هر لحظه اینو میگم، ولی وقتایی که میاد تو ذهنم، خودم این دود دلمو میبینم. من خودم اون انرژی سوپر منفی رو که به طرف حسن تردست میفرستم با دروغگوییش، به طرف قاسم شعبانی میفرستم با مهندسی پروندهش، به طرف محمد حسین شاملو میفرستم با اون دستور شکنجهی که به بچم داد، و به اون دوتا بازجوی اطلاعاتی، به حسین کرمی بازجوی اداره ده آگاهی. من موقعی که به یاد اینا میفتم، جز انرژی سوپر منفی هیچی به طرفشون نمیفرستم. و تا روزی که من زندم این وجود داره. مادرایی رو دیدم که مثل مادر بهکیش 30 سال 35 سال بعد از بچه هاشون اینا زنده موندن. شما فکر کردین بچه ها مردن بعد از 30 سال تموم شد؟ تا روزی که اون مادر رفت تو خاک، اون نقض حقوق بشر بود. از این طرفم داره اون آه سینه سوز اون مادر داره به طرف قاتلین بچهش میره. میدونی این مادرها دیگه مادر نیستن، اینا میشن سرباز. من خودمو، درسته که من 3 تا بچه آوردم تو دنیا، مثل همه مادرها شیرشون دادم، زحمت براشون کشیدم، لذت بردم، گریه کردم، ناراحتی داشته، شادی داشته، ولی من الان دیگه خودمو مادر نمیبینم. من میگم که 3 تا بچه از تو شکمم به دنیا اومد، ولی 10,000 تا بچه رو که بهم معرفی کردن و میشناسم، دوستشون دارم، این بچه خودمن. من الان این محمد مظفری رو دیدم، اصلا نمیدونین چه حالی شدم. گفتم تو کی اومدی؟ گفت 2 روز اومدم. خب کجایی؟ چی کار میخوای بکنی؟ میدونی؟ مثل من پسر ندارم، ولی مادر اینو من میدونم که الان تو چه حالیه، چه بالبالی میزنه. خب الان من مادر دیگه یک زن به عنوان زاینده 3 تا بچهش نیستم، من سربازم، این یه سرباز. مریضم، به هم میگن که باید بری فلانجا حرف بزنی، میگم میرم. چرا میرم؟ به خاطر اینی که سرباز باید کشیک بده، نگهبانی بده، به وقتش به جنگ، زخمی میشه باید بلند شه، باید غذا به دیگران بده، باید زخمی ها رو جا به جا بکنه. من و هزاران هزار مادر یا بازمانده دیگه از اون نفس زندگی عادی ما در اومدیم، ما تبدیل شدیم به یک لشکر سرباز که رو در روی دشمنی هستیم که اون دشمن ما رو نمیشناسه. میلیون ها آدم توی خونه ها هستن که دشمن تشنه به خون این حکومتن و حکومت نمیدونه، نمیشناسشون، خودشو میزنه به اون راه. این نفرت جاریه توی کوچه ها، توی محله ها، توی مدرسه ها، توی مهمونی ها، توی روستاها، همه جای ایران هست. چرا؟ به خاطر اینی که قبرستون درست کردن به وسعت ایران. یعنی خاوران یک نمونه از قبرستون هست. تو هر شهری داریم ما. فکر کردین اون عزیزا، اون بدنای دوست داشتنی، اون محبوبای مادران رو کردین تو قبرستونای دست جمعی، دیگه تموم شد؟ نه جانم، کجا تموم شده؟ دریای خون بین خانواده های به اصطلاح بازمانده اعدام و حکومته. حکومت این سربازا رو نمیبینه، اما این سربازا حکومت رو زیر نظر دارن و به وقتش که بشه دیدنی این
با هم باشیم یک صدا.
دوستان نازنین، با هم ترانه‌ای میشنویم، بهار آمد، و برنامه رو ادامه میدیم. موسیقی
بهار آمد و شمشادها جوان شده، پرندگان مهاجر ترانه خوان شده. دوباره پنجره ها بال عشق وا کردن، دوباره آینه ها با تو مهربان شدن. شکوفه های معطر دوباره میخندن، که میزبان قدم های ارغوان شدن. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. شب‌های عاشقان شدن، سنوبران جوان روی شانه‌های زمین دوباره چت کشودند و سایبان شدن. بهار آمد و شمشادها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. بهار آمد و شمشادها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. دوباره پنجره ها بال عشق وا کردن، دوباره آینه ها با تو مهربان شدن. شکوفه های معطر دوباره میخندن، که میزبان قدم ها جوان شدن. بهار آمد و شمشادها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. شب‌های عاشقان شدن، سنوبران جوان روی شانه‌های زمین دوباره چت گشودند و سایبان شدن.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به مطلب با عنوان فمینیسم ایرانی، روایت‌های چند نسل از یک جنبش ناتمام. این تحقیق جدا از پروژه دانشگاهی یک سفر شخصی هم برای من بود. من در دوران پس انقلاب اسلامی ایران بزرگ شدم و این نقطه تمایز من با فمینیست های سرشناس ایرانی است که پیش از من درباره فمینیست و جنبش زنان ایران نوشتند. این سخنان رجا فضائلی است. رجا فضائلی استاد دپارتمان مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ترینیتی دابلین در ایرلند است. کتابش با عنوان انواع گوناگون فمینیسم اسلامی، حقوق و تفاسیر در گذر نسل‌ها در ایران را با این توضیح آغاز می‌کند. کتابی که پرداختن به مفاهیمی همچون فمینیسم و حقوق زنان در اسلام و ایران را محدود به پژوهش‌ها و تئوری‌های دانشگاهی نکرده و در هر فصل آن را به روایت‌های زنان از آنچه در سال‌های پس از انقلاب اثر گذرانده‌اند گره زده است. راوی گاهی خود اوست که از زندگی خود و مادرش می نویسد، گاهی زنان زندانی که قربانیان قوانین نابرابرند و گاهی فعالان زنی که راه پرفراز و نشیب فمینیست شدنشان را روایت می کنند. رجا فضائلی که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داده می گوید، مبارزه هر روزه مادرش به عنوان یک زن سرپرست خانواده یکی از انگیزه های او برای نوشتن این کتاب بود. مبارزه با خانوادهش برای حفظ استقلال، مبارزه با پدر همسرش برای سرپرستی دخترانش، مبارزه با همسران همکاران مرد در دانشگاه، او یکی از معدود استادهای زن دانشگاه در رشته کشاورزی بود. مبارزه با ماموران کمیته که او را به خاطر باز بودن دکمه مانتو بازداشت کرده بودند و غیره. او در مقدمه این کتاب داستان زندگیش را از زمانی که دختر بچه 7 ساله‌ای بود که برای رفتن به مدرسه باید مقنعه به سر می کرد تا مهاجرت به ایرلند همراه مادر و خواهرش تعریف می کند. ایده نوشتن این کتاب اما پس از بازگشت دوباره او به ایران جرقه زد. رجا فضائلی سال 1383 هنگامی که مشغول آماده کردن مقدمات تحصیل در مقطع دکترا بود به ایران رفت و علاوه بر مصاحبه با بسیاری از فعالان حقوق زن با چند سازمان غیردولتی زنان و حقوق بشری نیز همکاری کرد. نتیجه این سفر بازداشت، ممنوع الخروجی و بازجویی‌های مکرر از او بود. از یک سو بازجویی‌هایی که در آنها گاهی فمینیست غربی بی اخلاق و گاهی دختر شهید خطاب می شد و از سوی دیگر مصاحبه هایی که پیش از بازداشتش با طیف گسترده از فمینیست های ایرانی داشت او را به سمت نوشتن این کتاب سوق داد. او نوشته است: من خودم را یک فعال حقوق زنان می دانستم، اما در این بازجویی ها به طور ناخواسته یک مخالف سیاسی نیز شده بودم. این موضوع مرا با پرسش هایی درباره هویت نسل های مختلف فمینیست های ایرانی مواجه کرد و حالا من به عنوان یک فرزند انقلاب، یک دختر شهید، یک زن ایران ایرلندی، یک کنشگر و یک دانشگاهی در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش ها هستم. روایت های زندان فرصتی جدید برای بلند کردن ندای زنان. رجا فضائلی برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا به سراغ تاریخ جنبش زنان در ایران می رود و دست و پنجه نرم کردن های این جنبش با ساختار قدرت و مذهب و استقلال و وابستگی آن به نهادهای ملی و بین المللی را در بیش از یک قرن گذشته بررسی می کند. او که به دنبال صدای جنبش زنان در انجمن ها، نشریات، کتاب ها، سایت ها و وبلاگ های زنان است، روایت های فعالان زن از زندان را یک فرصت جدید دیگر برای شنیده شدن صدای زنان در عرصه عمومی می داند. در دهه 80 خورشیدی بسیار از فعالان حقوق زنان که پس از بازداشت به بند عمومی زندان فرستاده می شدند، شروع کردند به روایت مشاهداتشان از بند زنان و انتشار آنها در سایت ها و وبلاگ هایشان. فضائلی این روایت ها را آمیخته ای از امید و خسران درباره زندگی زنان زندانی می داند که تا پیش از این به ندرت درباره آنها صحبت می شد. او می گوید که فعالان زن در خلال این روایت ها چهره انسانی از زنان زندانی متهم به قتل، دزدی، فحشا و قاچاق نشان دادند. آنها همچنین دلایل ارتکاب جرم از سوی این زنان را تحلیل کرده و نشان دادند که چطور این زنها قربانی خشونت قوانین تبعیض آمیز و فرهنگ مردسالار شدند. به نوشته او، نسل جدیدی از فمینیست ها که همراه با کمپین 1,000,000 امضا پا به عرصه گذاشتند، توانستند توجه عمومی را به واقعیت های زندگی روزمره زنان تحت تبعیض های جنسیتی جلب کنند. و آنچرا تا کنون اتفاقاتی در عرصه خصوصی زندگی این زنان قلمداد می شد، عمومی کنند. روایت های این فصل بیانگر زندگی زنان زندانی عادی است که فعالان زن پس از آزادی آنها را روایت کردند. نسخه ایرانی فمینیسم اسلامی که مبتنی بر اسلام سیاسی و متفاوت با تعاریف رایج است. او در فصل دوم کتابش معنا و هویت فمینیسم معاصر در ایران را در میان روایت‌های از فعالان زن در ایران دنبال می‌کند. این پژوهشگر بر اساس ده‌ها مصاحبه با طیف گسترده‌ای از فمینیست‌های ایرانی، فعالیت‌ها و نوع نگاه فمینیست‌های ایرانی را در 4 گروه فمینیست اسلامی دولتی، فمینیست اسلامی غیر دولتی، فمینیست مسلمان و فمینیست سکولار دسته‌بندی کرده است. او در این حال اضافه می کند که برخی از مصاحبه شوندگان با این دسته‌بندی ها مخالف بودند و آنها را برچسب های مورد استفاده دانشگاهیان می دانستند که در حال حاضر بیشتر از هر چیز کاربرد سیاسی دارند. برخی نیز ترجیح می دادند با فاصله گرفتن از این دسته‌بندی ها خود را فمینیست عملگرا یا نواندیش یا سوسیالیست بدانند. فضائلی با اذعان به این که اصطلاح فمینیزم یک واژه غربی است و گاه به عنوان یک مفهوم وارداتی در نظر گرفته می شود می گوید که مفاهیم اساسی فمینیزم در ایران وجود داشته و آنچه یک ابداع تازه به شمار می رود واژه فمینیزم اسلامی است. او همچنین استدلال می کند که نسخه ایرانی فمینیزم اسلامی در ایران متفاوت با تعاریف دانشگاهی رایج و مبتنی بر اسلام سیاسی است. به اعتقاد او با وجود اینکه چنین دسته‌بندی هایی به تحلیل علمی یک جنبش اجتماعی پیچیده کمک می کنند، اما جنبش فمینیستی نمی تواند و نباید محدود به این دسته‌بندی ها شود، چرا که خود این دسته‌بندی ها هم قطعی نیستند و می توانند با ظرفیتی که برای تغییر دارند و با وابستگی هایشان به یکدیگر به طور متناوب همدیگر را تقویت یا خنثا کنند. زندگی محبوبه عباس قلی‌زاده و خط سیری که او از یک زن مسلمان و انقلابی تا یک فمینیست مسلمان و بعدها فمینیست سکولار پیموده است، یکی از روایت‌های این بخش از کتاب رجا فضائلی است. در سومین فصل این کتاب، فضائلی با بررسی قوانین خانواده در ایران و اسلام، بار اصلی تبعیض‌های جنسیتی که بر اساس شریعت تدوین شده‌اند را بر دوش تفاسیر مردانه از متون اسلامی می اندازد. او معتقد است متون قرآنی که متضمن برابری هستند اغلب نایده گرفته شده و ناشناخته می مانند و هنجارهای اجتماعی، سیاسی و قانونی بر پایه شیوه ها و امتیازات مردانه جای پای خود را محکم می کنند. او در این حال معتقد است که نقش زنان در جوامع اسلامی علاوه بر چگونگی تفسیر متون مذهبی به عواملی همچون معادلات قدرت در حوزه سیاست و اقتصاد و تأثیر آنها در وضع قوانین نیز بستگی دارد. اسلام و حقوق زنان ناسازگار یا آشتی پذیر. حقوق بشر، اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان موضوع آخرین فصل این کتاب است. در این فصل از یک سو تلاش‌ها برای پیوستن به این کنوانسیون و نتیجه آن بررسی شده و از سوی دیگر به رابطه و تطابق اسلام و حقوق بشر پرداخته شده است. فضائلی با استناد به پژوهش‌های پیشین به 4 شیوه برخورد در رابطه با اسلام و حقوق بشر اشاره کرده است. روش سکولار که پیروی کامل از اعلامیه جهانی حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی را توصیه می‌کند. روش ناسازگار که شیوه عمل دولت‌های اسلامی و پژوهشگران محافظه‌کار مسلمان است و نظام بین‌المللی حقوق بشر را ابزار هژمونیک غرب و شکل جدید از امپریالیسم غربی می‌داند. روش آشتیگرایانه که معتقد به سازگاری هنجارهای قوانین اسلامی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری است و میگوید در هنگام برخورد کردن گوشه‌های تیز اسلام و حقوق بشر با یکدیگر میتوان دست به اصلاح قوانین اسلامی زد و آنها را با استانداردهای بین‌المللی سازگار کرد و در نهایت روش تفسیری که قائل به تفسیر پذیر بودن متون اسلامی جهت پاسخگویی آنها به نیازهای مدرن جوامع مسلمان است. رجا فضائلی با تأکید بر تفاوت بین اسلام به عنوان یک عقیده شخصی و اسلام به عنوان یک نظام سیاسی اجتماعی حقوقی میگوید که بحث درباره همبستگی بین قوانین اسلامی و حقوق بشر بدون در نظر گرفتن منازعات قدرت ممکن نیست و پذیرش حقوق بشر و عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی صرفاً به سازگاری با اسلام یا ناسازگاری اسلام و حقوق بشر بستگی ندارد. نتیجه‌گیری که یک گزارش شخصی است. رجا فضائلی نتیجه‌گیری کتابش را نیز همچون شروع آن به تجربه‌های شخصیش گره می‌زند. او در این بخش اتفاقات منجر بازداشتش در سفر به ایران و روند بازجویی‌ها را روایت می‌کند و شرح می‌دهد که چطور در طی این روند به اهمیت تعاریف فمینیسم و هویت فمینیستی در جنبش زنان ایران بیشتر از پیش واقف شده است. او در انتها از راه درازی میگوید که پیش روی فمینیست های ایرانی است و می نویسد در حالی که چند نسل از زنان ایرانی با روش های گوناگون در تلاش برای پیشبرد حقوق زنان هستند، این کتاب تلاشی است برای ترسیم نمای کلی جنبش زنان و همانند خود این جنبش ناتمام است. دوستان، پایان مطلب با هم یک ترانه می شویم که گروهی و دست جمعی خونده شده.
که بهار دوباره گل فشونه.
دوستان نازنین، اگر که عادت به خوردن خیار داری، لازمه که این صحبت ها رو به هم گوش بکنیم.
از قدیم می گفتند خیار بی خاصیت ترین میوه است، اما این میوه دارای خواصی است که صحبت درباره آنها نظرتان را تغییر خواهد داد. خیار دارای ویتامین هایی است که روزانه بدن ما به آنها نیاز دارد، مانند ویتامین های B1، B2، B3، B5، B6، اسید فولیک، ویتامین C، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم و روی. اگر می خواهید بر گرسنگی عصر فائق آیید، خیار بخورید. اگر یک روش سبز برای تمیز کردن وسایل استیل می خواهید، با خیار آنها را تمیز کنید. اگر آینه حمام بخار می کند، خیار به آن بمالید تا از بخار کردن آینه جلوگیری کند. اگر در حال نوشتن اشتباه کردید، از قسمت بیرونی خیار می توانید به عنوان پاک کن استفاده کنید. اگر دچار استرس هستید، یک خیار را خرد کنید و در آب جوش بریزید. مواد شیمیایی آن باعث آرامش شما می شود. و اگر بعد از ظهر خسته هستید، به جای آنکه نوشیدنی های کافئین دار بنوشید، از میان میوه ها خیار را انتخاب کنید. این میوه دارای ویتامین های B و هیدروکربورات است که شما را سر حال می آورد و چند ساعت بیشتر سر پا نگه می دارد.
خاصیت بسیار زیاد داره خیار که خیلی این تصور رو نداشتن. به هر حال بسیار خیار اثر خوبی داره و حتی برای زیبایی هم میشه ازش استفاده کرد، برای پوست صورت که اثرات بسیار خوبی روی پوست میذاره. حالا در مورد چربی دور شکم هم یک نکته هستش که گفتن به مدت 5 روز یک قاشق غذاخوری سرخالی پودر کاکائو تلخ یا قهوه، یک قاشق مرباخوری روی مقداری 10 تا 15 تا توت فرنگی تازه بریزید، میکسش کنید، میل بفرمایید. تا چند اندازه این سرعت داره من نمیدونم، به هر حال امتحان کنید. به نظر من این مقدار عجیبه که با یک همچین ترکیبی بشه این چربی های شکم رو از بین برد. بدترین قسمت بدن چربی های شکمی که به راحتی از بین نمیره. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه قدیمی از مرضیه لاله صحرایی برنامه رو پایان می‌رسونیم. ترانه ایست از جواد لشکری و معینی کرمانشاهی.
Let's go.